روح او روان بد تاثیر شوی. او بجی او دیرش دقیقه شوی. سلطان محمد سرور تا غوښی چې بلنیم ساته خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر وکړ صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 24 ثور و 14 می که به همکاری تکنیکی طاهر روشم تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. سفیر امریکا در کابل می گوید اگرچه گفتگوها با طالبان پیشرفت هایی دارد، ولی هنوز کدام نشانه از جدی بودن آنها برای مذاکرات با حکومت افغانستان دیده نمی شود. جان باس این مطلب را در گفتگوی اختصاصی دیروز با رادیو آزادی در قندهار گفت. دوستان عزیز، گزارش مفصل اظهارات سفیر امریکا را در آغاز مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امریکا میگوید بندر چابهار ایران کماکان از تعزیرات مستثنا خواهد بود. انفجارهای شام دیروز در جلال آباد ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. مقام های پاکستان از کشته شدن دست کم سه افسر پلیس در کویته خبر میدند و وزیران خارجه کشورهای اروپایی از افزایش تنش میان ایران و امریکا ابراز نگرانی می کنند. مشروع اخبار. معاون وزارت خارجه امریکا در ملاقات با وزیر خارجه صلاح الدین ربانی گفته است که بندر چابهار ایران به خاطر استفاده افغانستان کماکان از تحریم ها مستثنا خواهد بود. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی گفت الیس ویلز و صلاح الدین ربانی دیروز در این مورد گفتگو کردند. آقای احمدی گفت مستثنا بودن بندر چابهار از تحریم های امریکا برای افغانستان بسیار مهم است.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات داریم. افغانستان و هند یک جا به خاطر اینکه این بندر از تحریم ها استثنا قرار بگیره کارهای جاری کرده.
هند سال گذشته بیش از 100,000 تن گندم از طریق بندر چابهار به افغانستان فرستاد. پس از اینکه امریکا سال گذشته از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد و تحریم‌های خود بر این کشور را اثر گرفت، تنش میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. مقام های ننگرهار گفتند در نتیجه چند انفجار پیهم در شهر جلال آباد 4 غیر نظامی کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار هنگام دیدار از زخمی ها در شفاخانه به خبرنگاران گفت که تمامی افراد کشته و زخمی شده ملکی هستند.
دریکشه پواسته من یو انفجار تلاشه پچه اوکی وکر او ده دی حدیثی طول زخمیان و قربانیان ملکی کسان دید.
عطاءالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که انفجارها حوالی 7 شام در ناحیه 4 شهر جلال آباد در نزدیکی یک موتر حامی پلیس رخ داد. خویانی افزود که صدای دست کم 3 انفجار در محل رویداد شنیده شده است. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته است. هم طالبان و هم گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار حضور فعال دارند. رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواستار آتش بس در ماه رمضان شد، ولی این پیشنهاد پذیرفته نشد. الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی و حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان درباره حفظ دستاوردهای زنان افغان گفتگو کردند. سفارت امریکا در کابل در حساب توییتر خود نوشته است که بانو ویلز برای بحث در مورد هدف مشترک افغانستان و امریکا برای تقویت و حفظ دستاوردهای تاریخی 18 ساله زنان در بخش‌های اجتماعی و سیاسی روز دوشنبه با بانو سرابی دیدار کرد. خانم سرابی نیز در حساب توییتر خود نوشته که از اینکه حکومت امریکا در جریان پروسه صلح در کنار زنان افغان استاده سپاسگزار است.
مقام های پاکستان از کشته شدن دست کم 3 افسر پلیس در شهر کویته خبر دادند. به گفته مقام ها این افسران در نتیجه انفجاری که ظاهرا یک واسطه پلیس را در نزدیکی یک مسجد هدف قرار داد، دیروز دوشنبه کشته شدند. لیاقت شاوانی، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان، بر رادیو مشال گفت 6 تن دیگر به شمول 3 افسر پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان، معروف به طالبان پاکستانی، مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته است. وزیران خارجه کشورهای اروپایی که موافقتنامه هسته‌ای با ایران را امضا کردند، به خاطر افزایش تنش‌های نظامی میان واشنگتن و تهران نگرانی خود را ابراز داشتند. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی و ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، دیروز دوشنبه با مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، در بروکسل در این مورد گفتگو کردند. دیدار 4 وزیر خارجه پس از یک نشست مشترک با فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی انجام شد. این نشست روی تلاش‌های بقای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران متمرکز بود. پامپیو سفر برنامه ریزی شدهش به مسکو را لغو کرد و به بروکسل رفت تا متحدین اروپاییشان را در جریان تحرکات اخیر واشنگتن قرار دهد. و چین گفته است که تعرفه بر واردات از آمریکا به ارزش 60 میلیارد دلار را سر از اول ماه جون افزایش خواهد داد. بر اساس یک اعلامیه حکومت چین، تعرفه چین بر واردات آمریکا تا 25% افزایش خواهد یافت. این اعلام روی نرخ اسهام اثرگذار بوده است. پایان اخبار. هفته 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوازی 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفیر آمریکا در کابل در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هنوز کدام نشانه از جدی بودن طالبان برای مذاکرات با حکومت افغانستان دیده نمی شود.
متاسفانه ما در بخش‌های دیگر به پیشرفت بسیار زیاد دست نیافتیم.
ساکنان شهر ایبک از کمبود آب صحی آشامیدنی شکایت دارند.
ما در ولایت سمنگان در کل آب آشامیدنی را با پول خریداری میکنیم و اصلا آب آشامیدنی رایگان وجود نداره اینجا و خیلی قیمت گزاف داره آب آشامیدنی.
قدرت های اروپایی از افزایش تنش میان آمریکا و ایران نگرانند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم مریم است، از دشت برچی.
خودت یک مادر خانواده هستی، چند اولاد داری، چطور است وضعیت زندگی؟
خودم شوهرم شهید شده در دوری طالبا، 3 طفل دارم، اولادکای مکتب میخوانه، خودم کار میکنم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از وضعیت زندگی و کار مریم خانم بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. سفیر ایالات متحده در کابل میگوید هنوز نشانه از جدی بودن طالبان برای مذاکرات با حکومت افغانستان دیده نشده است. جان بس این سخن را دیروز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفت. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در تلاش است طالبان را به اجرای مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان تشویق کند. دوره ششم گفتگوهای خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر پنجشنبه گذشته پایان یافت. طالبان حکومت افغانستان را دست نشانده آمریکا می‌خوانند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، میگوید زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در دور ششم گفتگوهایش با نماینده های طالبان روی این که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده نشود پیشرفت های زیاد داشته است. اما به گفته او روی بخش های دیگر از جمله کاهش خشونت ها پیشرفت زیاد حاصل نشده است. جان باس در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی همچنان افزود هنوز نشانه ای از جدی بودن طالبان برای اجرای مذاکرات با حکومت افغانستان دیده نشده است. متاسفانه ما در بخش‌های دیگر به پیشرفت بسیار زیاد دست نیافتیم و در زمینه رسیدگی به خواست مردم افغانستان که ما نیز حمایتش می‌کنیم و آن کاهش خشونت و یا برقراری آتش بس است پیشرفت حاصل نشده است. همچنان هنوز ما شاهد نشانه ای از جدی بودن طالبان برای اجرای مذاکرات در مورد مسائلی که تنها افغان‌ها می‌توانند در موردش تصمیم بگیرند با حکومت افغانستان و جمع گسترده تر نیستیم. بیش از 3200 تن از اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی صلح پس از حدود 5 روز بحث و مشورت در 13 ماه ثور در یک قطعنامه از طالبان خواستند که آتش بس کنند و به اجرای گفتگوهای بین الافغانی بپردازند. اما طالبان پاسخ مثبت ندادند. گروهی که حکومت افغانستان را دست نشانده ایالات متحده می خواند. نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید حاضر نشدن طالبان برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان چند دلیل دارد.
شتابی که مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا دارد و طالبان احساس میکنند که بهترین موقعی است که به این چانس بگیرن از امریکایی‌ها. و ثانیاً من فکر میکنم که طالبان احساس میکنند که مسافه بین کابل و واشنگتن یا مقامات کابل و واشنگتن وجود دارد و از این موقع طالبان استفاده میکنند و میخواهند که کردیت بگیرن از امریکایی‌ها و بالاخره در نهایت بازی فرصت مساعد بکنند تا با حکومت افغانستان ملاقات بکنند.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از پایان یافتن دور 6 گفتگوها با طالبان در شهر دوحه قطر به روز پنجشنبه در حساب تویتر خود نوشت روی جنبه‌های چارچوب پایان جنگ در افغانستان پیشرفت مداوم اما آهسته داشت. 4 روز پس از این توییت آقای خلیلزاد دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یوناما در یک خبرنامه نگرانی عمیقش را به خاطر افزایش خشونت‌ها در برابر غیر نظامیان در یک هفته اول ماه مبارک رمضان ابراز کرده است. در خبرنامه دوشنبه یوناما آمده است که طالبان در برخی موارد قصداً غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساکنان شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان در شمال افغانستان شکایت می کنند که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. آنها می گویند به دلیل عمق آب حتی در حدود 400 الی 450 متر چاهای آب نتیجه نمی دهد و آنها مجبورند آب را با پول گزاف خریداری کنند. اما مسئولان شورای ولایتی سمنگان با تایید این مشکل خواهان رسیدگی دولت به این معضل هستند. ولی مقامات میگویند که کار روی یک پایپلاین را آغاز کردند که با تکمیل آن 60,000 خانواده از داشتن آب صحی بهره‌مند خواهند شد. مجیب حبیب‌زی از سمنگان گزارش می‌دهد.
باشنده های شهر ایبک می گویند که به دلیل عمیق بودن سطح آب در این شهر مردم از دسترسی به آب آشامیدنی صحی محرومند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی صحی زیاد بانان شده است. وافیولا شاروخی یکی از ساکنان سمنگان به رادیو آزادی گفت که حکومت با مصرف میلیون ها دلار در بخش تطبیق برنامه های انکشافی در سمنگان تا هنوز به این مشکل آنان توجه جدی نکرده است.
ما در ولایت سمنگان در کل آب آشامیدنی با پول خریداری میکنیم و اصلا آب آشامیدنی رایگان وجود نداره اینجا و خیلی قیمت گزاف داره آب آشامیدنی و یک دریاچه خیلی کوچک داره ما در مرکز ایبک که این دریاچه متأسفانه مانند یک جویبار است و آب ملوث و آب خیلی غیر صحی متأسفانه در این دریاچه روان مردم از این آب به نوشیدن استفاده میکنن.
محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان با تایید مشکل عدم دسترسی به آب صحی در مرکز سمنگان یعنی شهر ایبک میگوید که ریاست های آبرسانی و انکشاف دهات باید در قسمت هر این معضل هرچی زودتر اقدامات انجام دهد. وی گفت یک بار برزش حدود 9 میلیون دلار کار یک پروژه انتقال پاپلاین آب از ولسوالی خرم و سارباغ به شهر ایبک آغاز شد، اما بعد از مدت به دلایل نامعلوم متوقف شد. آقای سروری گفت
آبای تبدیل عرضی در ولایت سمنگان از دوی موجود نداره، حتی تا مناطق تا 400 متر و 400 متر هم که کنده شده آب نمیده و این مشکل چیز طبیعی شمار. این پروژه که فعلا تحت کار است هم در درصد شما گفته میتونیم که یک پروژه ناکام و این مردم و پس اینمی زحمت و تکلیفشان این مشکلی که دارن دوام پیدا.
سید محمد سامی رئیس کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان محرومیت ساکنان شهر ایبک از آب صحی آشامیدنی را نقض آشکارا یکی از موارد حقوق بشری آنان عنوان میکند. رادیو آزادی مشکل نبود آب صحی و عدم دسترسی ساکنان شهر ایبک را به منابع تامین آب پاک با دفتر والی ولایت شریک ساخت. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت که برنامه‌های انکشافی را در قسمت مساعدسازی زمینه دسترسی به آب صحی در شهر ایبک روی دست دارند و به زودی عملی خواهد شد.
یک خلوزه انتقال آب است که فاز اول شدمیر شده آب انتقال پیدا کرده در مرکز ایبک، فاز دوم بشت افکار است که انقریب اختتام بشه و با افتتای از این حدود 60,000 خانواده که در مرکز ایبک با مسیر پایپلاین است از آب آشامیدنی مستفید بشه. برنامه دوم ما موضوع ایجاد بندهاست.
تنها شهر ایبک در مرکز ولایت سمنگان نیست که باشنده های آن از عدم دسترسی به آب صحی شکایت دارند، بلکه باشنده های برخی از ساحات در ولسوالی های حضرت سلطان، خرم، سارباغ، دره‌صف و منطقه دره‌زندان نیز از نبود آب صحی متضررند و خواهان رسیدگی حکومت به این مشکلاتند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، سمنگان.
گزارش بود از مشکلات مردم در ولایت سمنگان. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر مجله را دنبال کنیم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تحلیل را با عنوان جنگ غیر قابل بیان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، بحران افغانستان با خرابی ادامه دارد و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمی‌خواهد در مورد آن حرف بزند. در ادامه آمده که جان سوبکو مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان ماه گذشته از تصمیم اداره ترامپ که برای توقف نشر معلومات جنگ به گونه مثال شمار افراد طالبان و یا مناطقی که آنها در ادارهشان دارند انتقاد کرد، زیرا اداره رئیس جمهور آمریکا این معلومات را به اهمیت خوانده است. آقای سوبکو این گونه ممانعت را به میدان فوتبال تشبیه کرده که در آن گلزنی مهم نباشد. نیویورک تایمز افزوده است از جانب دیگر شهروندان آمریکا در مورد طویل‌ترین جنگ این کشور که حالا وارد 18مین سالش شده در تاریکی نگه داشته شدند. در ادامه این تحلیل آمده که ماموریت افغانستان خیلی طولانی و مرگبار شد و به صورت قوی مورد نظارت قرار نگرفت. روزنامه همچنان می نویسد گفتگوها در قطر میان نماینده های آمریکا و طالبان یک امیدواری را در افق زنده ساخت. اما با توجه به برخی انتظارها، گزارش اخیر مفتش آمریکا از واقعیت‌های مانند فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و تهدید به حقوق زنان سخن می‌گوید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اینها پدیده‌هایی هستند که در حال حاضر جامعه افغانستان با آن روبرو شده می‌تواند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل با بیانیه تازه سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات احتمالی به غیر نظامیان در ولایت فرات تمرکز کرده است. روزنامه به روز دوشنبه به نقل از ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونمان نوشت که در مورد اتهام‌ها مبنی بر کشته شدن احتمالی غیر نظامیان در یک حمله هوایی در غرب افغانستان تحقیق می‌کند. هدف حمله ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر و ایروین در فرا و نیمروز دانسته شده. دیلی میل به نقل از نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل افغانستان هم نوشته که گفته است در عملیات فرا 150 تن از طالبان کشته شدند و بیش از 40 تن دیگرشان زخم برداشتند. روزنامه دای طالبان را هم نشر کرده که گفتند مراکز بمباران شده را برای تولید مواد مخدر استفاده نمی کردند. به ادعای این گروه در حمله هوایی 10 غیر نظامی کشته شدند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که گزارشات در مورد حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولایت‌های فرا و نیمروز با دقت کامل بازرسی خواهند شد. دیلی میل به نقل از یونما نوشته که رفتن به مناطق بمباران شده آسان نیست و با توجه به ده ها چالشی که وجود دارد مشکل است تا آسیب ها به غیر نظامیان تایید شود. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه روز دوشنبهش همچنان طالبان را متهم کرد که در ماه رمضان خشونت ها را افزایش دادند.
قدرت‌های اروپا از افزایش تنش میان واشنگتن و تهران ابراز نگرانی کردند. این نگرانی در حال ابراز می‌شود که وزیر خارجه آمریکا به گونه غیر منتظره از بروکسل بازدید کرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می‌کند.
وزیران خارجه کشورهای اروپایی که موافقت نامه هسته‌ای با ایران را امضا کردند به خاطر افزایش تنش‌های نظامی میان واشنگتن و تهران نگرانی خود را ابراز کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا، هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی و ژان اولودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بروکسل پایتخت بلژیم مذاکره کردند. جرمی هانت گفت: ما به خاطر خطر یک مناقشه ای که به گونه تصادفی در نتیجه افزایش تنشی که واقعاً از سوی هر دو طرف قصداً انجام نمی شود به وجود آمده بسیار تشویش داریم. ما این نگرانی را با همکاران اروپایی خود مایک پامپیو شریک می کنیم و فکر می کنم که به آرامش نیاز داریم تا مطمئن شویم که همه می دانند که جانب دیگر چی می اندیشد. دیدار چهار وزیر خارجه پس از یک نشست مشترک با فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی انجام شد. این نشست روی تلاش‌ها برای پابرجا نگه داشتن موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران متمرکز بود. پامپیو سفر برنامه ریزی شدهش به مسکو را لغو کرد و به بروکسل رفت تا متحدین اروپاییشان را در جریان تحرکات اخیر واشنگتن قرار بدهد. اما هنوز انتظار می رود او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در 14 می در سوچی روسیه دیدار کند. فدریکا موگرینی که دو به دو با پامپیو دیدار کرده گفته است گفتگو یگانه و بهترین راه برای حل اختلاف ها و جلوگیری از افزایش تنش ها در منطقه است. موگرینی افزوده است که با پشتیبانی کامل از موافقتنامه هسته‌ای با ایران و تطبیق شدن کامل آن ادامه می‌دهند. پیش از این نگرانی قدرت‌های اروپا، ایالات متحده یک کشتی جنگی تیاره بردارش را به خلیج فارس فرستاد. آمریکا هدف از این اقدام را مبارزه با تهدید نامشخص ایران دانسته است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی پس از مذاکرات با همتای آمریکاییش گفت به خاطر انکشاف‌ها و تنش‌ها در منطقه نگران هستند. وزیر خارجه فرانسه نیز به انتقاد پرداخت و گفت طرفدار اقدام واشنگتن برای افزایش تحریم‌ها بالای ایران نیستند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته است پامپیو نیز اطلاعات را در مورد تهدیدهای ایران با مقامهای ناتو در بروکسل شریک ساخته است. نشست بروکسل پس از آن برگزار شد که تهران هفته گذشته اعلام کرد اگر قدرت‌های جهان از منافع ایران در برابر تحریم‌های آمریکا حفاظت نکنند مطابق برخی از تعهداتی که در موافقتنامه هسته‌ای سپرده عمل نخواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام ترکنای رادی آزادی. ما میخواییم که سال شوه و طالبا آتش دست کنند که افغانستان از تحت جنگ خسته شده. دیگر برادر جان ملل متحد پاکستان باید این کشورها عربستان سعودی آیا اینا باید در این پروسه سال بسیار همکاری دل خط کنند که افغانستان به سوی ترقی برود، دیگه جنگ و بدبختی دیگه خلاص شود. دیگه ما نمیخوایم که در افغانستان جنگ و بدبختی را دیگه حدی زیاد 40 سال شده که افغانستان با جنگ و بدبختی به دست پنجه نرم میکند. از دولت‌های همسایه پاکستان، عربستان سعودی، متحده عربی و ملل متحد خواهشمندیم که صلح به افغانستان بیاره. سلام.
محترم صدای ما را نشنوی، ما از اردوی ملی تماس گرفتیم، در ولایت قندهار هستیم. ما از یک فامیل با تعداد 4 برادر در اردوی ملی خدمت میکنیم که در ولایت لغمان است، در ولایت روزگان، قندهار و کندوز. یک برادر ما 2 ماه پیش در لوای سوم قلعه 25 یتل به شهادت رسیده و پلیسی هم امیر ایجاب میکنه که کسانی که از یک فامیل 2 برادر یا 3 برادر در ولایت های مختلف اجرای وظیفه نماید، یکی آن در مرکز و سرپرست فامیلش باشد. اما برای هیچ کدام ما تا هنوز دولت توجه نکرده، ما را به ولایت های دور اونجا روان کرده. ما اجرای وظیفه میکنیم و ما پاسداران واقعی نمی سرزمین هستیم، اما دولت هنوز توجه نکرده. ما خواستیم که به رادیو آزادی تماس بگیریم که در قسمت کار یک توجه شود. لطفتان است. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، قبل از این که در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. معاون وزارت خارجه امریکا در ملاقات با وزیر خارجه صلاح الدین ربانی گفته است که بندر چابهار ایران به خاطر استفاده افغانستان کماکان از تحریم‌ها مستثنا خواهد بود. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، و حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، درباره حفظ دستاوردهای زنان افغان گفتگو کردند. مقام‌های ننگرهار گفتند در نتیجه چند انفجار پیهم در شهر جلال‌آباد، 4 غیر نظامی کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، هنگام دیدار از زخمی‌ها در شفاخانه به خبرنگاران گفت که تمامی افراد کشته و زخمی شده ملکی‌اند. مقام‌های پاکستان از کشته شدن حداقل 3 افسر پلیس در کویته خبر می‌دهند. با گفته مقام‌ها، این افسران در نتیجه انفجار که ظاهراً یک واسطه پلیس را در نزدیکی یک مسجد هدف قرار داد، دیروز دوشنبه کشته شدند. وزیران خارجه کشورهای اروپایی که موافقتنامه هسته‌ای با ایران را امضا کردند، به خاطر افزایش تنش‌های نظامی میان واشنگتن و تهران نگرانی خود را ابراز داشتند. و چین گفته است که تعرفه بر واردات از آمریکا به ارزش 60 میلیارد دلار را سر از اول ماه جون افزایش خواهد داد. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر مجله و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم مریم است، از دشت برچی.
خودت یک مادر خانواده هستی، چند اولاد داری، چطور است وضعیت زندگی؟
خودم چوارم شهید شده در دوری طالبا، 3 طفل دارم، اولادکای مکتب میخوانه، خودم کار میکنم، از اونمون جا شای باتی اولادای ما میدادم.
خودت گفتی کار میکنی، چطور بازمی ماشه که میگیری، کافی است؟
شکر است اونم گه که اگه بحثم کنم میچلانم، اگه نکنم اولاد خودم میگم بچه‌ام صبر کنین، تحمل کنین، به خیر شما درس تانه بخونین، صاحب کار وظیفه شوین که ما هم در خانه بشینیم، حاصل شما رو من بگیرم. خدا میره بان است.
دیگه کس در فامیل کار نمیده؟
نه خیر، نه دیگه کاس کنم، خیر خودم هستم. سید آقا خورده است، اولادم درس میخوانند.
دوستا، فامیلا، کسی کمک نمیده؟
نه کمک، اگر غیر خدا دیگه هیچ کس نمی ماشه کم 5000 ماشه 2000 کرای موتر، اونم 5000 را بکتن او میسازم.
خانه چطور از خود است؟
خانه شرکیز باز، کرای خانه نمیده. اگر نان چای بخورم، اگر نان کچالو بخورم، اگر نان ترکاری بخورم، امور شکر کرده، شکر درای خدا، اولادایم سم است، خدا نگاه کنه، از آفت بلا از انتحار انفجار نگاه کنه و درس تعلیمشان خداوند کمک شب رسانه، دیگه خدا میروان است.
زمو کسایی که بسیار سرمایه دار است که در این رمضان باید چی باید بکنن؟
خواستم از همه برادرانی که تجار هستن کمک میکنن، فقرا رو کمک کنن، بیوه را بیچاره را یتیمه غریبه در نظر داشته باشن. اونا به کس کمک میکنن که موتر دارن، مثلا کمک خارج دارن، وظیفه خوب دارن، معاش خوب دارن، اما بازم کمک با مو میشه. چند در تلویزیون ها میبینیم، در رام میبینیم، به کسایی میتن که همین غریب بیچاره مسکین هیچ به اون نمیرسه. چرا غریب واسطه نداره، غریب وکیل لیستش نمیگیره و بیوه و بیچاره نمیرسه. از اونا می خواهشم است که به می مستحقین بتن. ده دفعه رفتم پیش وکیل هم که من کار میکنم، دخترکم در خانه است، مکتب میره، بچه هکای می نمیبینه، مگم نه کس در قصه ما نیست، فقط خیش قوم. حال خمام هم اینجا بیوه است و اینجا می فهمین خبر دارم شوارم شهید شد، کمک غیر خدای نمی ماشم. نه کس نامده بر در مسجد ها کمک میه، اما ما خبر نمیشه.
دوستان عزیز، با صحبت‌های مریم خانم که شوهر خود را از دست داده و نان آور خانه است، میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد